بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. بحثمون در تنبیهاتی بود که در رابطه با تقیه لازم بود که مورد بحث و بررسی قرار بگیره. قبلا خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که در از نظر حکم تکلیفی تقیه تقسیم میشه به احکام خمسه، یعنی تقیه حرام، تقیه واجب، تقیه مکروه و مستحب و مباح. عمدتاً باید دید که برای چه شخص تقیه میکنه و ضابطه کلی که قبلا بیان کردیم این بود که بالاخره تقیه در مواردی است که بحث اهم مهم مطرحه، ولذا یک چیز بسیار مهمتر اگر باشه از اون حکمی که ما میخواهیم انجام بدیم و جان کسی، مال کسی، آبروی اشخاص مطرحه، اگر ما طبق همون مذهب خودمون عمل رو انجام بدیم دچار مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد. خب اینجا اهم مهم به ما میگه که شما واجب است تقیه کنید، چون اگر تقیه نکنید جان یک شخصی در خطر میفته. حالا شما یه دو رکعت میخوای نماز بخونی، مصلحت اقتضا میکنی که مشی بکنی بر اساس اون مذهب حاکم، چون اگر این کار را نکنی لوازم خطرناک و تالی فاسدهای بزرگی در پیش میاد. اونجا باید تقیه کرد، تقیه میشه واضح. مواردی که تقیه حرام هست، اینم باز دوستان فرمودن که در این رابطه میدار بیشتر بحث بکنیم. مواردی که تقیه حرام هست و جایز نیست در روایات مورد بحث و توجه و تذکر قرار گرفته. یکی از مواردی که تقیه حرام هست اونجایی است که تقیه کردن موجب فساد دین و از بین رفتن اساس دین و ارکان دین بشه. تقیه کردن باعث بشه که شعائر دینی از بین بره، کفر و نفاق تقویت بشه. خب دین، اساس دین، حفظش در نظر شارع خیلی اهمیت داره، مهمتر از حفظ اموال و اعراض و نفوس مردمه. چون برای ترویج دین و برای برقرار شدن اسلام و دین حکم جهاد داده شده، اشخاصی به شهادت رسیدن تا اینکه اسلام مطرح شده. حالا این اسلام در معرض خطر و انهدام شدید قرار بگیره اگر ما تقیه بکنیم، اینجا معلومی که این تقیه جایز نخواهد بود، حرام خواهد بود. البته دلیلش هم خیلی روشنه، بالاخره گفتیم قاعده عقلیه به ما میگه که همیشه جانب اهم را ترجیح بدیم بر مهم. حفظ جان و مال و اینها مهمه، ولی حفظ دین و اساس دین، اساس اسلام، از جان و مال انسان مهمتره. ولذا در روایات در باب 25 روایات مختلفی را مرحوم حرعاملی از اصول کافی از تهذیب و کتب اربعه ایشون نقل فرموده. از جمله این روایت هست که در باب 25 ابواب امر به معروف و نهی از منکر، حدیثش خویش حدیث حق و حدیث تقریبا بیش نزدیک 10 تا حدیثشون نقل میکنه و حالا ما یکی دو را به عنوان نمونه عرض میکنیم که این حدیث در اصول کافی هست که از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماید ان المؤمن اذا اظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف یا وصف و اظهر و کان له ناقضا. مؤمن وقتی که اظهار ایمان کرد، خب وقتی شهادت اینشو گفت اینها، اظهار ایمان میکنه. ثم ظهر منه ما يدل على نقضه، سپس از این مؤمن ظاهر بشود چیزی که دلالت بر نقض ایمان میکنه، حرفهایی میزنه با ایمان سازگاری نداره، بوی کفر و شرک ازش میاد. خب اینجا خرج من ما وصفه، این که موصوف به ایمان و مؤمن بودن شده بود از اون وصف ایمانی خارج میشه. مما وصف و اظهر، اونی که اظهار کرده بود و موصوف شده بود به اون صفت ایمانی خارج میشه. و کان له ناقضا، این به اصطلاح چنین اظهاراتی که ازش مشاهده میشه عملا نقض میکنه اون ایمانش رو. الا ان یدعی انه انما عمل ذلك تقیتن، این روایت از امام صادق علیه السلام است. الا ان یدعی انه انما عمل ذلك تقیتن، الا اینکه ادعا بکنه آقا من که این حرفا را زدم که تو بوی کفر و شرک ازش می اومد فلان اینا، من تقیتن اینو گفتم. و مع ذلك ينظر فی، امام صادق علیه السلام فرماید که با این وصف باید ما دقیقا نظر بکنیم به این عمل کرده شخص. فإن کان لیس مما یمکن ان تکون تقیت فی مثله لم یقبل منه ذلك، اگر این عمل ایشون از اون چیزهایی نباشه که در مثل این چنین چیزی تقیه میشه کرد و تقیه مورد قبوله. باید ببینیم این که میگه من تقیه تن این کار را کردم آیا مورد قبول اینجا تقیه کردنی هست یا نیست؟ اینجا محل شاهد هست. لأن تقیت موازه، چون تقیه همینطوری نیست ما هر کار غلطی یا هر سخن و جمله شرکالود و کفرالود را بگیم که تقیتا من این کار را کردم. لأن تقیت موازه، تقیه موازه مناسب و نامناسب داره. ولی ببینیم کجاها ما تقیه میتونیم بکنیم. من ازالها ان موازه ها لم تستقیم له، هر کس این تقیه را از موازه اصلی خودش خارج بکنه لم تستقیم له، این پذیرفته نمیشه ازش، صحیح نیست تقیه کردن. و تفسیر ما یتقی مثل ان یکونه، حالا تفسیر بکنیم ما، روشن بکنیم به شما، حضرت میفرماید اون چی که تقیه میشه کرد مثل این که ان یکونه قوم سوء ظاهرون حکمهم و فعلهم علا غیر حکم الحق و فعله، مثل این که قوم بدکاری به اصطلاح باشه، حکمشون غلبه داره و فعلشون عمل کرده اینها رایجه و ما نمیتونیم در مقابلشون بیستیم و حکمشون و فعلشون علا غیر حکم الحق و فعله، خلاف حکم حق و فعل حق. ها اینجا فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه، هر چیزی که هر عملی که مؤمن بین این سنین قوم سوء، حالا قوم سوء انحراف اعتقادی و مذهبی دارن یا عملی دارن، بالاخره قوم سوء هستن، قول فعلشون خلاف حکم حق الهی است. فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه، البته مما لا یؤدی الى الفساد فی الدین فانه جایز، البته اعمالی که تقیتا انجام میده اگر منجر به فساد در دین نباشه فانه جایز. مفهومش چیه؟ اگر منجر به فساد در دین باشه فانه جایز نخواهد بود. این خیلی روشن، حضرت میخواد تفسیر بفرماید موارد تقیه را که کجا جایز کجا جایز نیست. اینجا در تفسیر میفرماید مما لا یؤدی الى الفساد فی الدین، مواردی که جایز از تقیه کردن مواردی است که لا یؤدی الى الفساد فی الدین، منجر به فساد دین و محو و نابودی دین نباشه. این مفهومش دلالت میکنه که اگر منجر به فساد دین بشود تقیه جایز نخواهد بود. مصداق خیلی روشنش قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. خب بالاخره حضرت یه حرکتی فرمودن، معلومی که توش شهادت هست، کشته شدن هست، اسارت هست، تعرض به خیمه و خرگاه دودمان امامت هست، چرا سنین حرکتی رو کرد؟ با اینجا معلومی که حضرت فرمود فعل الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید، باید فاتحه اسلام را خون زمانی که امت مبتلا شده به یک شخصی، به یک فرمان روایی مثل یزید. البته یزید بدتر از معاویه نبود، هر دوتاشون اینا اصلا کافر بودن، مسلمان نبودن، ایمان نیاورده بودن، اینها یک منافق تمام عیار بودن. منتها معاویه علارغم کفر باطنیش که علی علیه السلام از معاویه تعبیر میکنه یک انسان وارونه هستی، خیلی میگه من زیر رو کردم که چه برخوردی با این بکنم، دیدم اینو به حال خودش رها بکنم در پاسخگویی به خداوند تبارک و تعالی من جوابی ندارم، مثلا خیلی زیر رو کردم این مسئله را که آیا با این شخص وارونه بزنگم یا نزنگم، جنگی که هزاران هزار کشته در دنیای اسلام به وجود آورد. ولذا معاویه هم مثل یزید، یزید هم مثل معاویه، هر دوتاشون فاسد بودن، مفسد بودن. منتها یزید دیگه علنن شرب خمر می کرد، علنن میمون بازی می کرد، علنن عیاشی می کرد، حلال حرام ناموس مردم براش مهم نبود، علنی. این است که اگر حضرت قیام نمی کرد اساس اسلام از بین می رفت. این است که این یک روایت است که حضرت اینجا در مقام تفسیر جایی که تقیه کردنی هست یا نیست فرمود مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین، در مواردی تقیه میشه کرد که لا یؤدی الی الفساد فی الدین، منجر به فساد دین نشود. روایت دیگر باز این روایت، روایت ششم هست در ابواب امر به معروف نهی از منکر، باب 25 جلد 11 وسائل صفحه 469. روایت دیگر بعد از این روایت هفتم است که محمد ابن کشی در کتاب رجالی خودش نقل کرده از باز از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. خب یکی از اشخاصی که به عنوان یک شیعه برجسته مطرح بود در زمان حضرت امام کاظم و حضرت امام صادق سلام الله علیهما، شخصی بود به نام کمیت که شاعر بود، شاعر ولایی و اهل بیتی بود. درست ابن ابی منصور میگه من محضر کنتو اند ابوالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام، محضر امام کاظم بودم و اندهل کمیت ابن یزی، این شاعر معروف اهل بیت پیش ایشون بود. حضرت به نوعی عتاب و سرزنش کننده از قیافه حضرت استفاده می شد، خطاب کرد به کمیت انت الذی تقول فلان سرت الی امیه والامور لها الی مسائر، تو این چنین شعر گفتی درباره بنی امیه، یعنی من بنی امیه‌ای شدم و رتق فتق امور به سمت سوی اینها هست و من هم پذیرفتم اینها رو، تو اینو گفتی؟ قال قلت ذلک، عرض کرد بله من این چنین گفتم، ولی و ما رجعت عن ایمانی، من همچنان به شما ایمان دارم، من شیعه هستم و اینی لکم لموالن و لغدوکم لقالن، من دشمن به اصطلاح دشمن شما هستم، دوست شما هستم، شما را دوست دارم، به شما من ارادت دارم و با دشمنان شما، من دوست نیستم، دشمن هستم با دشمنان شما. ولکنی قلته علی التقیه، اون شعری که من گفتم به محضر شما رسیده، فالآن صرت الی امیه والامور لها الی مسائر، من دیگه تمایل پیدا کردم به بنی امیه و رتفت امور به سوی اینهاست و سرنوشت ها به دست اینهاست. ولکنی قلته علی التقیه، من تقیتن این حرف رو زدم. حضرت به نوعی قانع نشد، قال اما لئن قلت ذلک ان التقیت تجوز فی شرب الخمر، شما اینو که تقیتن گفتی، اگر تقیتن شرب خمرم لازم باشه بخوای شرب خمر بکنی؟ این بیان حضرت میخواد بگیم اگه همه جا میشه تقیه کرد، البته یکی از مواردی که میشه تقیه کرد یا نکرد بحث شرب خمر، بحثش بعدن میاد. بحثمون در اینجا این است که حضرت داره اعتراض میکنه به کمیت، شعری که تقویت بنی امیه کرده و خدمت شما مدح خیلی رسا کرده اونها رو، ولذا از شعرش بویی میاد که ایشون بنی امیه‌ای شده، با اینکه ایشون معروف بود یک شیعه دست از زان شسته اهل بیت بود. این است که کمیت که چنین موقعیتی داره، گاهی یک شعر گفتنش ولو تقیتن مورد اعتراض امام قرار میگیره. امام میخواد بفرماید که این چنین مدح بسیار در سطح بالا برای بنی امیه که یک حاکمان جائر هستند و اظهار محبت کردن در قالب شعر، که شعر آخه گاهی بالاخره خیلی برد مهم می داره، به زبانها می افته، خصوصا اگر شاعر مثلا یه دفعه می بینید که یک شعری از اشعار مثلا شهریار، علیه همای رحمت تو چه آیتی خدا را، به زبانها می افته، با سواد بی سواد می بینید که همه حفظ می شن. شعر برش مهم می داره، یک هنریست و نفوذش و تاثیرگذاریش بیشتره، و خصوصا اگر اون شاعر یک شاعر برجسته باشه، معروفیت داشته باشه. اینجا حضرت از این جهت اعتراض میکنه که شما بله مجاز هستی تقیه بکنی، اما کیفیت تقیه کردنت نباید عامل تقویت کفر و شرک و نفاق و حکومت جائری که منصب خلافت حقی اهل بیت را غصب کردن اونا را تقویت بکنه. پس بنابراین وقتی که یه بیت شعر گفتن تقییتن جایز نمیشه، مورد عتاب حضرت قرار میگیره، پس بنابراین شخص به عنوان تقیه نمیتونه یک جمله‌ای بگه که اون جمله کفر و زلالت و گمراهی رو تقویت بکنه و راه هدایت رو تضعیف بکنه. ولذا این هم باز روایت دوم بود که عرض کردیم. روایت سوم خدمت شما عرض کنم در بیان امام رضا علیه السلام مطلبی هست. روایت در باب 31 ابواب امر به معروف نهی از منکر، صفحه 483 جلد 11 وسایل الشیعه هست. خدمت شما عرض کنم روایت در اهتزاز طبرسی مرحوم شیخ الرعاملی از اهتزاز طبرسی نقل میکنه. از میخوام این حدیث نهم باب 25 از ابواب وسائل شیعه هست که حدیث نهم این روایت هست. روایت رو مرحوم طبرسی در احتجاج صفحه 243 نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل در صفحه 470 جلد 11 نقل میکنه. مرحوم طبرسی در احتجاج این رو از حضرت امام حسن عسکری نقل میکنه. فی حدیث امام حسن عسکری از امام رضا نقل میکنه سلام الله علیهم که ان الرضا علیه السلام جفا جماعتا من الشیعه و حجبهم، جمعی از شیعیان از راه دور آمده بودن برای زیارت حضرت، حضرت اینا را راه نمیداد، گفت راه ندید. کلمه اینقدر رفتن اومدن حضرت به اینا راه نداد که کلمه جفا تعبیر شده. جفا یعنی بالاخره برخورد خیلی تند. گاهی خوب لازم میشه یک شخصی یک حرکت غلطی میکنه، لازم میشه که باش برخورد شدید بشه. این حضرت امام عسکری علیه السلام نقل میفرماید که در یک حدیث این رضا علیه السلام جفا جماعتا من الشیعه، جفا حالا منظور چیه؟ یعنی و حجبه هم، راه نداد، هی می اومدن خواهش میکردن میخواستن به محضر حضرت مشرف بشن، گفت نه راه ندید. بالاخره حضرت راه داد، راه داد، شروع کردن به گلایه کردن که این چه برخوردیست با ما فرمودید. فقالو یبن رسول الله ما هذا الجفاء العظیم و الاستخفاف بعد الحجاب الصعب، بعد الحجاب الصعب، این جفای بزرگ چرا با ما شد؟ چرا ما را این چنین سبک کردید؟ چرا بالاخره خیلی سخت ما را در ممنوعیت ملاقات قرار دادی؟ حضرت فرمود لدعواکم انکم شیعت و امیر المؤمنین و انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون، به خاطر این من شما را تنبیه کردم، چون شما ادعا میکنید ما شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستیم، در حالی که واو واو حالی است و انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون، شما در اکثر اعمال خودتون مخالف هستید عملا با امیرالمومنین، و مقصرون فی کثیر من الفرائض، در خیلی خیلی از واجبات و فرائض و اینا احکام دینی مقصر هستید، سهلنگار و سستی اینها از شما دیده میشه، و تتهاونون به عظیم حقوق اخوانکم فی الله، به حقوق برادران دینیتون شما سستی میکنید، توجه نمیکنید، بی توجهی میکنید. اینا خب یک تذکرات اخلاقی هست، بحث ما اینجاست که داریم میرسیم. و تتقون حیث لا تجب التقیه، و جاهایی که تقیه واجب نیست تقیه می کنید، و تترکون تقیت حیث لابد من تقیه، و تقیه را ترک می کنید در جایی که باید تقیه بشه. خب این روایت ولو صراحتا مسئله اون جایی که فساد دین باشه تقیه جایز نیست صراحتاً چیزی مطرح نکرده، اما خب استفاده میشه که جایی که نباید تقیه میکنید تقیه میکنید و جایی که باید تقیه بکنید نمیکنید. خب قدر متیقن اون جایی که نباید تقیه کرد اون جاییست که فساد دین و سرنگونی پرچم دین را به اصطلاح تقیه کردن نتیجه بده. این هم باز دلیل روشنی است که خدمت شما عرض کنم ازش استفاده می کنیم که تقیه جایز نیست و حرامه. روایت دیگری که باز عرض کردم این در باب 31 صفحه 483 جلد 11 خدمت شما عرض کنم وسائل شیعه هست و این در اصول کافی خدمت شما عرض کنم صفحه 419 باب تقیه مرحوم کلینی نقل میکنه. محاسن برقی هم در صفحه 259 محاسن نقل میکنه این روایت رو. باب 31 حدیث دوم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هم باز این رو نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن حسن صفار عن یعقوب یعنی ابن یزید عن الحسن ابن علی ابن فضال عن شعیب الاقرغوفی عن ابی حمزه شمالی قال. ابو حمزه شمالی از امام صادق علیه السلام نقل می فرماید که لم تبقى الارض الا وفيها من عالم يعرف الحق من الباطل و قال انما جولت التقیه لیحکم بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. اینجا محل شاهد طولانی است. روایت تقیه برای این قرار داده شده که خون حفظ بشه. اگر جایی رسید که اگر شما با تقیه کردنتون باعث خون ریزی بشید فلا تقیه، تقیه دیون رو جایز نیست. و ایم الله لو دویتم لتنشرونا لگلتم لا نفقل نمانت دقیه. بعد حضرت کلایه میکنه میگه به خدا قسم اگر ما شما را دعوت بکنیم که بیاید به ما کمک کنید میگید نه نمیتونیم کمک کنیم، جای تقیه است. و لکانت تقیت و احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. تقیه بیشتر از دوست داشتن پدر و مادرتون تقیه را دوست دارید. یعنی تقیه را شما وسیله تنبلی و تنپروری و شانه خالی کردن از ادای وظیفه به اصطلاح قرار میدید. بعد حضرت فرمود ولو قد قام القائم و محتاج الى مساءلتكم عن ذلك ولا اقام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله. حضرت میخواد بفرماید که بالاخره شما به نوعی روح نفاق درتون هست اگر قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف صلی الله علیه و آله و سلم از روز رو آلی اگر فرمود اگر قائم ما انشالله قیام بکنه دیگه از شما سوال نمی کنه. مثل ما که بگیم چون بگیم که بیاید کمک کنید و میگید که به اصطلاح جای تقیه است، نه حضرت این سنین از شما سوال نمی کنه بلکه به عنوان یک اهل نفاق با شما برخورد میکنه. غرض این است که اینجا میبینیم که حضرت لعقام فی کسیل منکم حد النفاق دلالت میکنه این روایت به این که جایی که دین در خطر باشه و امام برحق طلب نصرت بکنه اینجا تقیه حرامه، اینجا نباید تقیه کرد. ولذا بدون هیچ شک و تردیدی تقیه و حرمت تقیه در اونجایی که اساس دین در مخاطره و خطر قرار بگیره، احکام دین تهدید میشه که داره محو میشه آثار دین، اونجا تقیه حرام خواهد بود. منتها یک بحث مهم این است که تشخیص این موقعیت، این تشخیصش در زمان پیغمبر و امام معصوم که معلومه هرچون حضرات فرمودن باید بدون چون سرا تبعیت کرد، نهروانی نباید برخورد کرد، یا مثل منافقین زنگ صفین که در برابر امیرالمومنین علیه السلام استادند و بالاخره توطئه معاویه و امرئاس تأثیر گذار شد. و لذا در زمان معصوم خوب امام روشن است و وظیفه مشخصه، اما در زمان غیبت این رو هر شخصی نمیتونه تشخیص بده، منحصرا فهمش و درکش در اختیار فقها که واقعا فقاهت دارن و به اصول و فروع دین مسلطن، به ادله اربعه کاملا تسلط دارن، مصالح اساسی اسلام رو درک میکنن، اونا هستن که بله آیا مثلا یک طاغوتی در یک سرزمین حاکم است، آیا مردم را بر قیام بر علیه این طاغوت دعوت بکنیم و قیامی انقلابی صورت بگیره ولو اینکه جمعی به شهادت برسند و اینها، این در اختیار به اصطلاح فقها هست و تشخیصش بدون اجازه فقیه کسی حق چنین حرکاتی که اینجا تقیه واجبه یا مستحبه نخواهد داشت، باید تقلید بشه از مجتهدین. البته باز اینجا هم ممکنه اختلاف سلیقه باشه، در یک نقطه‌ای در یک منطقه ممکنه مثلا دو تا فقیه سه تا فقیه هست، یکی تشخیص میده که باید تقیه کرد، برداشتش این باشه که چطور امام موسی بن جعفر به هارون الرشید خطاب السلام علیک یا امیر المومنین میکرد، یا روزی که میدونست امروز از ماه رمضان هنوز عید فطر نشده عملا اون روز را ایشون افطار میکرد و بیان میفرمود که لن افتره یوما من رمضان احب الی ان یضرب عنقی، یک روز از ماه رمضان را بخورم این بهتر از این است که گردن خودم یا شیعانم زده بشه. ولذا ممکنه فقیه بگه بله من در برابر این طاغوت تشخیصم اینه، دیگری بگه که نه من نظرم قیام هست و انقلاب. اینجاست که باز هر کس به وظیفه خودش بینه و بین الله باید عمل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.